پربار بودن، توی لیگ رکوردهای خیلی خوبی کسب کردم و بقیه بچه هم خوب کار کردن، مسابقات آزاد همینطور. واقعا امسال یه سال سنگین و میتونم بگم پربار بود.
آقای گلخندان، آخرین مسابقه انتخابی المپیک رو در پیش داریم، فکر کنم 15 و 16 فروردین ماه، مسابقات جهانی برزیل. وضعیت خودتون رو چطور میبینید؟ میتونید در این مسابقات انشالله یه سهمیه خوب رو برای کشورمون کسب کنید؟
بله، ما مسابقات برزیل رو داریم، تقریبا اواسط فروردین ماه هستش. تمام سعیم رو دارم میکنم، واقعا هر چی که داشتم رو دارم میذارم که انشالله بتونم اونجا یه سهمیه برای کشورمون و برای تیراندازی کسب کنم و آرزوی موفقیت هم دارم برای تمامی تیم تیراندازی کشورم.
متشکرم. و به عنوان سال پایانی آقای گلخندان، من یه مدتی میدم نتایجتون یه مقدار سال گذشته به اون صورت نتایج خوبی نبود، ولی امسال چه تو مسابقات آزاد چه مسابقات لیگ نتایج بسیار خوب و درخشان بود. خودتون علت رو در چی میدونید؟
ببینید، یک تیرانداز با توجه به اینکه این ورزشی بسیار روانی هستش، منتاله، نمیتونه 12 ماه سال خودش رو در اوج نگه داره. ولی این فرمایشی هم که شما میکنید، من سال گذشته رکوردهای مقدماتی من بد نبود، جز به دو نفر اول دوم بودم، ولی توی فینال بله، به خاطر فشارهایی که بود، حالا ممکن بود که اونجوری که باید و شاید مثل مقدماتی کار نکنم، ولی به حمدالله خیلیش مرتفع شده و خیلی محکم و با اراده دارم انشالله برای مسابقات کسب سهمی خودم آماده میکنم.
انشالله. خیلی ممنونم. در پایان اگر صحبت خاصی هست در خدمتون هست.
سلامت باشید، آرزوی موفقیت دارم برای شما و شنوندگان عزیز. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از اینکه برنامه جهان ورزش رو از شبکه رادیویی ورزش گوش میکنید. همونطور که ابتدای برنامه به شما قول دادیم، ارتباط با مسئولین مربوطه در این برنامه خواهیم داشت در حوزه تیراندازی و تیر و کمان، و این بار در خدمت آقای ناصر رسولی، دبیر فدراسیون تیراندازی هستیم. آقای رسولی سلام، به شما خوش آمدید.
جناب آقای رسولی، منم عرض سلام ادب دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام ادب دارم خدمت شما سرکار خانم حسینی، استاد ارجمند جناب آقای آجرلو و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بفرمایید آقای آجرلو.
خب جناب آقای رسولی، خب سال 1402 داره به پایان میرسه، خب زمانی است که ما یه ارزیابی باید از عملکرد فدراسیون تیراندازی داشته باشیم در سالی که گذشت. هرچند که شما چند ماهی است که با عنوان سرپرست دبیری فدراسیون تیراندازی منصوب شدین، ولی شما طی سالهای گذشته و از اول سال هم با عنوان مسئول کمیته تیم‌های ملی عملا مسئولیت داشتین در جریان ازم خدمت و موانع و مشکلات و مسائلی که تو فدراسیون به قول معروف دخیل بوده رو شما کاملا بهش واقف هستید. حالا من از بحثایی که شروع میکنم، میخواستم ببینم که الان فدراسیون تیراندازی با توجه به منابع مالی که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در سال 1402 در اختیارش قرار داده، آیا این منابع کفاف میکنه، کفاف کرده نکرده، چقدر با توجه به این هزینه‌ای که مبالغی دریافت کرده موفق بوده توی عملکردش توی تیم‌های ملی؟ چون معمولا این بودجه هم که دادن بیشتر خرج تیم‌های ملی میشه و در بخش‌های دیگه معمولا کمتر میشه این بودجه رو استفاده کرد، چون واقعا خیلی ناچیزه.
بله، با توجه به این که ورزش تیراندازی یک ورزش تجهیز محور هست و هر چقدر هم که ما هزینه انجام بدیم در این رشته، باز هم نیاز به منابع مالی داریم، چون که تمامی موضوعاتی که نیاز هست یک رشته ورزشی به مرحله اجرا برسه، بایستی که زیر ساختش و سخت افزارش مشخص و معین و تهیه و تأمین بشه. متاسفانه تمامی در بود قهرمانی عرض میکنم،
بله،
تمامی ملزوماتی که ما نیاز داریم که بچه‌هامون بتونن تمرین کنن و یا مهیای مسابقات بشن، صرفا همه این موضوعات از به صورت 100% در خارج از کشور تولید میشه و با توجه به محدودیت‌های و تحریم‌هایی که وجود داره، عملا ما به صورت مستقیم نمیتونیم تهیه و تامین بکنیم حتی در تیراژ بالاتر. پس نیاز هستش که از بازار، از جاهای مختلف این موضوعات، این ملزومات تهیه بشه که خب قطعی به یقین در هزینه ها هم به صورت تصاعدی در بخش هزینه افزایش خواهیم داشت. اون مبالغ و اون بودجه‌ای که خب وزارت محترم ورزش و کمیته ملی المپیک اختصاص میده به تمامی فدراسیون‌ها، اونها هم بر اساس یک سری چارچوب و سرفصل‌هایی که خودشون دارن در اختیار فدراسیون قرار میدن و به صورت اینکه ما ریالی دریافت میکنیم و نوع هزینه کرده ما بعضن به واحدهای ارزی هم از اعزام تیم‌های ملی و کشورهای دیگر، پس این یه خورده این در این بین که ما بخوایم ریالی تحویل بگیریم و بخوایم ارزی در واقع پرداخت بکنیم دچار یک میزان نیستیم، یعنی اون چیزی که بایستی که دریافت بکنیم و هزینه بکنیم تناسب نداره. بنابراین هر چقدر که ما از این دو دستگاه مهم ورزشی کشور و به عنوان مرجع حمایت کننده فدراسیون‌ها دریافت میکنیم، کفاف حتی بعضن اردوهای تیم‌های ملی ما رو چه در داخل کشور بخوایم برگزار بکنیم رو هم بعضن نداره و ما مجبور هستیم که از جاهای مختلف از طریق اسپانسر و از کاری مربوطه که بتونن کمکی به فدراسیون ما داشته باشن. نه این موضوع فکر کنم یک موضوع مشترک بین تمامی فدراسیون ها هستش.
بله، غیر از فدراسیون فوتبال همه فدراسیون درگیر مشکلات هستن.
بله دقیقاً به این صورته که ما نیاز داریم که جاهای دیگه به این ورزش نگاهی داشته باشن. ما بعضن در مسابقات مختلفی که حضور داریم با خیلی از مربیان، سرپرستان تیم‌های دیگر که صحبت می‌کنیم، خب بعضن ما مشاهده می‌کنیم که چقدر اونها هزینه‌های کلانی انجام میدن. نمونه بارزش کشور هندوستان هست که خب شرکت هایی در خود کشور هندوستان هستن که حمایت میکنن،
یعنی شرکت ملی گاز هندوستان اسپانسر عملا حامی مالی شه.
بله و یک سری آکادمی های هم وجود دارن در کشور هندوستان که اونها هم بعضن حمایت میکنن. موضوع من بنده این هستش که ما بایستی که فضا رو در اختیار یک سری شرکت های بزرگ کشور قرار بدیم که اونها به عنوان حامیان اصلی هر فدراسیون قرار بگیرن. مثلا یک ارگانی، دستگاهی بیاد یکی از فدراسیون‌ها رو به عنوان اسپانسرش باشه، حمایتشون بکنه، خدمات دریافت کنه، خدمات ارائه بده که نتیجهش میشود عملکرد تیم‌های ملیشون و اون بالا رفتن اون پرچم. اگر این اتفاق بتونه بیفته و وزارت ورزش با این چنین طرح‌هایی بتونه که تفاهماتی ایجاد بکنه و خود فدراسیون‌ها هم بتوانن که با دستگاه‌ها همکاری بکنن و متقاعد بکنن، چون به هر دستگاهی نیاز داره که یک توجیهاتی برای خودشون داشته باشه، این توجیهات میتونه توجیه فنی باشه، این توجیه میتونه توجیه اقتصادی باشه براشون، هر موضوعی که بتواند انجام بشه نیاز به یک سری در واقع واسطه ها وجود داره که اون واسطه ها میتونه نقشش رو کمیته ملی المپیک یا وزارت ورزش داشته باشه که منتج بشه که ورزشکاران بدون هیچ دغدغه مالی هم در بعد فرهنگی خودشون، شما هندوستان رو مثال زدید، خب خیلی کشورهای دیگه وجود داره به عنوان بنگلادش، حتی بنگلادش خب جایی در چند سال اخیر در جای در حوزه ورزش به ویژه در تیراندازی کمرنگ
مطرح نبوده.
بله کمرنگ
حتی پاکستان مطرح نبوده.
بله ولی وقتی که ما میبینیم که اونا با این فرمول و این فرمت دارن حرکت میکنن، کار انجام میدن، خب قطع به یقین ما هم میتونیم که نمیخوام بگم مهندسی معکوس، میتونیم الگو برداری بکنیم. بعضن چه ایرادی داره ما بیایم از یک سری کشورهای توسعه نیافته یک حرکتی که به صورت صحیح انجام میشه الگو برداری کنیم، بتوانیم که اون رو سرمشق خودمون قرار بدیم و ما هم به اون سمت حرکت کنیم.
خب جناب رسول، الان با توجه به این امکاناتی که بودجایی که در اختیار قرار گرفته، حضرت عالی وضعیت عملکرد فدراسیون رو چقدر موفق میدونین؟ عرضم خدمت، البته خب موارد دیگه هم هستش که عرضم خدمت شما که خب هم منابع ارضی روش، منابع ریالی روش تاثیرگذار بوده، حالا با توجه به این مبالغ دریافت کرده فدراسیون، فدراسیون رو عملکردش در سال 1402 چقدر موفق میدونین؟ چند درصد شما از 100 امتیاز چه امتیازی شما به فدراسیون میدید؟
خب تمامی این موضوعاتی که انجام شد و قرار شد که تیم‌های ملی ما به مسابقات مختلف اعزام بشه، ما از ابتدای امسال به 8 رویداد اعزام شد تیم‌های ملیمون. حالا بعضا یکیشون خب بازی‌های آسیایی بود که با درسته که هزینه های کمیته ملی المپیک اعزام شدن، ولی خب تمریناتشون، شرایط آماده سازیشون،
هزینه های اردویشون در
بله اونا با فدراسیون بود به صورت مستقیم. و از طرفی خب ما عملکرد ورزشکاران رو نگاه میکنیم، ما امسال از 8 اعزامی که انجام شد 15 مدال رو کسب کردیم که خب دوتاشون مربوط به مسابقات دانشجویی در واقع برمیگرده. اما ما به نظر من توانایی و همچنین ما 3 سهمیه المپیک رو کسب کردیم. پس این سال خوبی بود برای ما. اگر بخوایم بر اساس درصد بخوایم صحبت بکنیم، قطع به یقین بالای 70-80% ما توفیقاتی داشتیم، ولی خب حالا بعضا یه سری کم شانسی هم داشتیم که در مسابقات بازی های آسیایی اتفاق افتاد، مسابقات قهرمانی جهان در کشور آذربایجان اتفاق افتاد که خانم گلش سیبغتدانی اون موضوعش در بحث فینال بله که بسیار اثر بدی گذاشت از نظر روحی روانی روی این خانم، که حتی تونست در مسابقات بعدی هم اثر منفی خودش رو داشته باشه. و دو موضوع دیگر که در مسابقات اندونزی اتفاق افتاد که خانم خدمتی واقعا سهمیه المپیک در دستانشون بود، اما یک دفعه دستگاه ایشون دچار مشکل میشه و تمرکز ایشون و خلل ایجاد میشه در
نبرد. کمتر به وجود میاد، ولی خب مشکل
داره. متاسفانه امسال دقیقاً اتفاق افتاد روی ورزشکارای ما هم در باکو و هم در کشور اندونزی که میتونم بگم تأثیر 100% داشت برای از دست رفتن سهمیه. حالا بعضا شانس اگر اقبال همراه ما بود، ما در بازی آسیایی میتونستیم مدال های بهتر و خوشرنگتری و تعداد بیشتری کسب کنیم، و یا در همین موضوع در مسابقه اندونزی آقای پوریا نورزیان فقط چند دهم فاصله داشت با نفر هشتم که ایشون نهم شد، اگر میتونست هشتم بشه اونجا هم کسب سهمیه داشته باشه، یا سجاد فروسینی چهارم شد اگه سوم شد میتونست مدال بگیره، یا بابک یگانه در تراب که در کشور
جناب رسولی ما چون زمانمونم کمه، ان شاءالله تو برنامه‌ای بعد ما سوالای بیشتری در این خصوص جلسه بعد ان شاءالله خواهیم داشت. من ممنونم از جوابی که دادید خانم حسین یگی شما.
متشکرم. سوالی ندارم، فقط تشکر میکنم از جناب ناصر رسولی دبیر فدراسیون تیراندازی از اینکه روی خط جهان ورزش حاضر شدید.
باعث افتخار بود بندم از جناب علی و آقای آجرلی عزیز تشکر میکنم و برای همه عزیزان آرزوی سلامتی و توفیق دارم.
سپاس فراوان، خداحافظ.
خدا نگهدار.
تلاش کردن، موفقیت، کلماتی هستن که شاید در کلام ساده به نظر باشه، اما معانی زیادی مثل از خودگذشتگی و صبر و مقاومت رو توی خودش گنجونده. در هر کاری که وارد بشی برای موفقیت باید با توجه به شرایط اون کار تلاش کنی، اما در دنیای ورزش چیزی به اسم شرایط وجود نداره. فقط و فقط باید تلاش کنی تا موفق شی. باید تمام وجودت و زندگیت رو برای موفقیت بذاری. هر ورزشکاری که وارد ورزش میشه از همون اول فقط به یک چیز فکر میکنه، اونم سکوی قهرمانی و مدال طلا همراه با تشویق تماشاگران. همه ورزش‌ها زیبایی‌ها و سختی‌های خودش رو داره، اما وقتی که پای مسابقات میرسه، مخصوصا رقابت‌های ملی مثل جام جهانی و المپیک، همشون از حساسیت بالایی برخوردار میشن، چون اونجا بحث ورزش نیست، بحث به اهتزاز در اومدن پرچم کشور قهرمانه. ورزش تیراندازی ایران چند سالیه که حسابی تو عرصه بین الملل خودی نشون داده، انقدر که موفق به کسب مدال طلای المپیک توسط جواد فروغی هم شد. اما چه کسانی پایه‌ریز این اتفاقات بودن؟ یا بهتر بگم این جاده پرتلاطم رو چه کسانی هموار کردن؟ یکی از اون افراد ابراهیم برخورداریه. ابراهیم برخورداری متولد سال 1361 و سالهای زیادی برای تیراندازی ایران تلاش کرده. محصولی که امروز در تیراندازی داره درو میشه، کاشش زمان برخورداری ها اتفاق افتاده بود. ابراهیم برخورداری افتخارات زیادی داره، از جمله مدال طلا در مسابقات آزادی تیراندازی تفنگ و تپانچه و دومی در لیگ برتر در بخش تپانچه بادی. اما چیزی که برخورداری رو به مرد شماره یک تبدیل کرده اینها نیست. برخورداری تنها نماینده مرد تیراندازی ایران در مسابقات المپیک 2012 لندن بود. برای همین هم هست که بهش میگن همبارساز تیراندازی ایران.
شنونده برنامه جهان ورزش ویژه تیراندازی و تیر و کمان هستید. بخش پیشکسوتان رو با اجرای آقای کوهبر تقدیم به شما کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید. ما ارتباطی دیگر و مسئولی دیگر روی خط ارتباطی جهان ورزش حاضر هستند، آقای نریمان نیکخو، سرمربی تراب. سلام به شما، خیلی خیلی خوش آمدید.
جناب آقای نیکخو، منم عرض سلام ادب دارم خدمتتون.
سلام عرض می‌کنم خانم حسینی، سلام جناب آجرلو، خوشحالم که در خدمت شما هستم. جناب آجرلو از پیشکسوتان تیراندازی هستم و باعث افتخار جامعه تیراندازی در خدمتتون.
بزرگواری
جناب آجرلو، بفرمایید.
جناب آقای نیکخو، خب من قبلش لازمه خب یه تبریکی عرض کنم. شما به من سرمربی تراب واقعا یه کار بزرگی تیم شما انجام داد. خب نتیجه خوبی که آقای ایرانوند توی مسابقات قهرمانی آسیا گرفتن، هم سمی المپیک هم مدال طلا و عملا یک تابوی رو شکوندن و عملا این حساری که ما نمیتونیم در اهداف پروازه به راحتی مدال بگیریم، اونم در حد مدال طلا خب گرفتش، واقعا جای تشکر و تبریک داره که انشاءالله در ادامه هم موفق باشیم. من فقط سوالی که از حضرت عالی دارم که خب شما برای با توجه به اینکه الان ما تو تیراندازی هر جایی که تو جوانگرایی دست گذاشتیم امسال نتیجه بهتری گرفتیم، از سالهای گذشته این چنین بوده، شما برای آینده تیم ملی تیراندازی با ازم خدمت شما اهداف پروازی تو بخش تراب چه برنامه هایی برای موفقیت بیشتر بچه ها دارید؟
عرض به خدمت شما جناب آجرلو عزیز، خیلی ممنونم از بذل توجه حضرت عالی. البته همونطور که بهتر مستحضر هستین، وقتی که یک دستاوردی به این بزرگی به دست میاد قطعا فقط مربی و تیرانداز در این زمینه صرفا زحمت نکشیدن، قطعا تمام عناصر فدراسیون از جمله رئیس محترم فدراسیون و تمام ارکان، کمیته ها، کمیته فنی، کمیته اهداف پروازی، همه در این زمینه زحمات فراوانی کشیدن و قطعاً تیراندازان هستن که ماشه رو میکشن، تفنگ دست تیراندازان هست، ما هم در کنارشون هستیم، کار مربی، کار حمایتی هست، ما هم حمایت انجام دادیم.
تشکر من حسن زن نهزت عالی من
قربونتون من. عرض خدمت شما، بله همونطور که فرمودین ما تونستیم جوانان رو فعال بکنیم در این زمینه و از فعال کردن جوانان و سرمایه گذاری کردن روی جوانان هم تونستیم بسیار نتیجه های مثبتی بگیریم، از جمله این که آخرین مدال رو هم یک جوان دیگه آقای امیر محمدیان به دست آوردن در مسابقات آزاد قطر، توانستن مدال نقره قهرمانی آزاد جهانی رو دست بیارن. این مدال هم خیلی ارزشمند بود، ایشون هم 15 سالشون هست. با توجه به این که جناب سردار قربانی دستور دادن که ما بخش جوانان رو کاملا فعال بکنیم، ما تونستیم بیشتر به جوانان بپردازیم و نتیجه این حسن اعتماد رو هم گرفتیم، خدا رو شکر. البته ما امسال در بخش بزرگسالان هم تونستیم مدال‌هایی رو به دست بیاریم، ولی خب همونطور که شما هم دقیقاً درست فرمودین، افتخار بزرگی بوده برای جامعه اهداف فعالی کسب مدال طلای قهرمانی آسیا و اولین سهمیه المپیک که توسط یک جوان 15 ساله به دست آمده.
خب جناب علی کو، با توجه به این زحماتی که از اتحادیه و خوف هم فدراسیون هم کمیته فنی اهداف پروازی کشیدید، واقعا جای تشکر داره. خب شما الان ببین قطعا توی هر کاری تو همه بخش‌ها یه موانع و مشکلاتی هست، الان شما برای ادامه کار موانع مشکلات رو کجا میبینید؟ چون بالاخره شما اگر بخوای کار ادامه بدید، جوانگرایی کنید، چون الان توقع از اهداف پروازی بیشتر شده، توقع از حضرت عالی به عنوان مربی بیشتر شده، موانع مشکلات چی و راه کارهایی که به نظر حضرت عالی میرسه؟
عرض به خدمت شما که من فکر میکنم ما برای یک مدتی باید بتونیم در کنار تیم بزرگسالان به صورت موازی از جوانان هم حمایت‌های ویژه‌ای داشته باشیم. قبلا متاسفانه یه رویکردی وجود داشت در سالهای گذشته که ما یا بزرگسالان رو داشتیم در یه مقطعی از زمان هم که بنده خودم افتخار اینو داشتم که در خدمت تیم ملی بودم، در اون زمان متاسفانه تصمیم گرفتن که تیم بزرگسالان رو کلن کنسل بکنن و فقط به جوانان بپردازن. مطمئنا ما یه تلفیقی از این دو طرز فکر رو نیاز داریم که هم بتونیم در خدمت بزرگسالان باشیم و هم در خدمت جوانان. قطعا جوانان ما میتونن در کنار بزرگسالان به رشد و نمو بهتر و بیشتری برسن. وقتی که یک جوان خودش رو در کنار یک تیرانداز بزرگسال با کیفیت تیرانداز بزرگسال خودش رو میبینه، ما در خدمت شما درس فرسیدیم قربان، قطعا توی اون خط، توی اون اسکوادی که تیر میزنه خودش رو مجبور میشه که با بزرگسال مقایسه بکنه و این مقایسه هستش که باعث میشه جوانان ما با سرعت بیشتری رشد بکنن و آینده ساز این کشور و مرد و بوم باشن.
و واقعا نکته کلیدی این قضیه است. خب همین جوانان و بزرگسالان در کنار هم واقعا مشکلات ها، چون اونا تجربه دارن، اینها ارزم خدمت شما توان دارن، هم بزرگسالان یه مقدار بیشتر عملکرد خودشون توجه خواهند کرد، هم جوانان میخوان که بیان و عمل در کنار بزرگسالان بدرخشن. واقعا نظر و ایده بسیار خوبی است که من قطعا هم همین حسن زنی که از ذات عالی دارید نسبت به این موارد واقعا یکی از عوامل موفقیت شماست. من عارض موفقیت دارم برای حضرت عالی. و شما از در امکانات و تجهیزات حالا تو سال 1402 الان امکانات و تجهیزات رو حالا اینم یه بخششه، به نظر شما اهداف پروازی چقدر موفق بوده با توجه امکاناتی که فدراسیون و اعظم خدمت شما وزارت ورزش و کمیته المپیک در اختیارشون امکانات قرار دادن؟
عرض خدمت شما، حقیقت رو باید همیشه گفت، فدراسیون محترم تیراندازی واقعا برای بچه‌ها کمبودی نگذاشته.
بله.
فردا قربانی یه نگاه ویژه‌ای به اهداف پروازی داشتن، یک نگاه ویژه به اردوها دارن.
بله.
به صورت مستمر و طبق برنامه‌ای که خودشون دارن از اردوها دیدن می‌کنن، سر می‌زنن به ما. بله. و ما بسیار دلگرم هستیم بابت این موضوع. این رو عرض کردم اول که فدراسیون برای ما حقیقتاً کمبودی نداشت، ولی خب بحث تحریم ها، همونطور که تحریم های حقیقتا ظالمانه، همونطور که خودتون بهتر مستحضر هستید، ما الان آقای بیرانوند با تفنگی تیرندازی میکنن که 10 سال پیش وارد ایران شده. جوانان دیگرمون هم همین شرایط رو دارن. این تفنگ ها میتونه بیشتر از 10 الی 15 سال عمر مفید داشته باشه، به شرطی که هر 2-3 سال یک دفعه در کشور سازنده، در کارخانه سازنده به صورت اوورهال کامل در بیاد.
دقیقاً.
عرضم اینه که ما باید بتونیم هر 2-3 سال یک بار در کشور سازنده یک اردوی داشته باشیم تا بتونیم تمام قطعات متحرک، تمام قطعات مصرفی سلاح رو بدون در نظر گرفتن عمرشون تعویض بکنیم.
دقیقاً.
یعنی نیایم قائل بشیم به اینکه خب این قطعه الان 2 سال کار کرده هنوز میتونه کار بکنه، این برای ما کفایت نمیکنه. ما در سال گذشته آقای بیرانوند در مسابقه اولی که در کشور قزاقستان برگزار شد، مسابقه آلماتی، تفنگشون اصطلاحا دبل شات میکرد، یعنی با کشیدن یک ماشه متأسفانه یک بار ماشه دو تا تیر رها میشد.
دقیقاً. من.
و داورها 2 دفعه ایشون رو متوقف کردن، ایشون کارت زرد دادن و داستان‌هایی که حالا به مرور زمان برطرف شد، پدر بزرگوارشون حمایت کردن، ماشه تفنگ ایشون رو با قیمت بسیار بسیار بالایی یک کیت ماشه یدکی برای ایشون تهیه کردن و ایشون الان دارن با کیت ماشه یدکی تیراندازی می‌کنن. یعنی کیت ماشه اصلی اون سلاح الان دیگه برای ما کارایی نداره. من بابت این موضوع درخواستی کردم از فدراسیون محترم که یک اردوی برای ما در نظر بگیرن در کشور ایتالیا که ما بریم و بتونیم این ادوات رو به روز رسانی بکنیم و رفع ایراد بکنیم.
انشالله.
از بابت فشنگ هم که خودتون قربان بهتر از بنده مستحضر هستیم، ما
فکر میکنم آخرین پارت فشنگ بین المللی که در مسابقات استفاده میشه بیش از 5 سال پیش وارد ایران شده و بعد از 5 سال پیش به این ور دیگه انقدر ما مورد نامهربانی کشورهای سازنده قرار گرفتیم که ما هیچ
به خاطر وجود تحریم هاست دیگه.
بله به خاطر وجود متاسفانه تحریم های ظالمانه است. عرض کردم ما نمیتونیم از فشنگ های روز دنیا استفاده بکنیم و خب واقعا از این بابت ما باز هم خدا رو متشکریم و از تولید کننده های داخلی هم ممنونیم، با اینکه همیشه سعی میکنیم ازشون درخواست بکنیم که تولیدات بهتری رو در اختیار ما قرار بدن، ولی ما تمام دستاوردهایی که داشتیم با همین تولیدات داخلی بوده. یک مقدار تمرینات ما رو سخت‌تر میکنه، متاسفانه یک مقدار فشار مضاعف به ورزشکارها وارد میشه، ولی خدا رو شاکریم که در نهایت تونستیم این رو به ثمره برسونیم و این سهمیه المپیک رو به دست بیاریم
که انشاءالله این مشکل هم برطرف بشه با تولیدات داخلی کشورمون. سپاسگزارم جناب نریمان نیکخو سرمربی تراب. آقای آجرلو اگه سوالی نداری؟
نه من آرزو موفقیت دارم برای ایشون و فدراسیون تیانجی و تی اهداف پروازی من.
با شما خداحافظی میکنه.
سپاسگزارم.
ممنونیم از همکاری شما.
ممنونم
دخمن
شما بودیم. سلامت باشیم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش جهان ورزش است. اطلاع از آخرین اخبار و رویدادها، آشنایی با قهرمانان، ارتباط با مسئولین و کارشناسان، گزارش، معرفی کتاب، بسته سلامتی و تندرستی. همه در جهان ورزش، ویژه ورزش تیراندازی با اسلحه و کمان.
یک کتاب، اصول و مهارت تیراندازی. کتاب اصول و مهارت تیراندازی و عوامل مؤثر بر ارتقای آن، نوشته رضا شاه‌قلیان، از انتشارات دانشگاه افسری. این کتاب 256 صفحه و 8 فصل دارد. فصل اول اصطلاحات و مفاهیم تخصصی این رشته را ارائه کرده است. فصل دوم کتاب مبانی تیراندازی، اهمیت مهارت‌های علمی و پایه‌ای و هدف تیراندازی را بیان کرده است. در فصل سوم تجهیزات تیراندازی ماننده، آشنایی با سلاح، انواع سلاح، چشمی، عینک و سایر تجهیزات را به طور کامل توضیح داده است. فصل چهارم به اصول و مهارت تیراندازی ماننده، فاکتورهای مؤثر در تیراندازی، پرورش بدنی، تمرینات عمومی و تخصصی، تکنیک ها و تاکتیک ها و تعادل پرداخته است و فصل های پنجم تا هفتم درباره رشته های تپانچه و تفنگ بادی هستند و فصل آخر به اصول ایمنی در تیراندازی اختصاص داده شده که شامل مسائل ایمنی، قوانین فدراسیون تیراندازی و دستورالعمل هاست. امیدوارم این بخش براتون مفید بوده باشه. سپاس از همراهی خوبتون. تا بخش بعدی، بدرود.
سپاسگزارم از همراهیتون، متشکرم از اینکه جهان ورزش، ویژه تیراندازی و تیر و کمان رو گوش میکنید. دو خط شماره تلفن داریم، 220-213-87-88 و سامانه پیامکی 30306 هم در اختیار شماست. اگه سوالی در این رابطه دارید از ما بپرسید. داریم درباره عملکرد فدراسیون‌های تیراندازی و تیر و کمان با شما صحبت میکنیم که چه بازخوردی داشتن در سال 1402. اما جناب آجرلو، آقای دکتر افشاری دبیر فدراسیون تیراندازی با کمان این بار روی خط ارتباطی برنامه حاضر شدند. آقای دکتر سلام به شما، خوش آمدین.
جناب افشاری، دکتر افشاری منم عرض سلام ادب دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانم حسینی عزیز، استاد آجرلو عزیز، شنوندگان گرامی، و با یک عذرخواهی به دلیل گرفتگی صدا و کسالت در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خب درباره عملکرد فدراسیون های تیراندازی و تیر و کمان داریم صحبت میکنیم. شما اگه بخواید ارزیابی نسبت به فدراسیون خودتون داشته باشین، به عنوان دبیر فدراسیون چه امتیازی رو میدید و توضیحاتی در این رابطه؟
تشکر میکنم از وقتی که به حال در اختیار بنده و فدراسیون قرار دادید.